دانش حضرت ابوالفضل عباس برادریشو به سالار شهیدان آقا عبدالله الحسین اثبات کردند.
اینها خون می‌دهند برای اینکه زنده بماند بیماری که نیازمند قطره قطره های خون آنهاست.
من مستمر خون می‌دم، روزای تاسوعا هم انتخاب کردم به نیت امام حسین و شهدای دشت کربلا، خونایی که ریخته شد تو کربلا برسه به دست بیمارایی که واقعا نیازمندن، چشم انتظارن، الهی که خدا بهشون سلامتی کامل عطا کنه.
نذر خون امسال با شعار خون بهای عشق در تاسوعا عاشورای حسینی با اقبال بیشتری مواجه می شود. برای کاهش زمان انتظار در مراکز اهدای خون برای ادای نذر خون، روز و ساعت مناسب خود را در پایگاه نوبتدهی نقطه IBTO نقطه IR ثبت و بر مبنای زمان داده شده مراجعه کنید. مریم صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل انتقال خون استان تهران از تداوم طرح نذر خون از ابتدای محرم تا پایان سفر خبر داد و گفت اهدای خون را مختص تاسوعا و عاشورا نکنید. محمد رضا مهدی‌زاده از جوانان و بانوان خواست که بیشتر در این فعالیت اجتماعی و انسان دوستانه مانند اهدای خون شرکت کنند. مدیر کل انتقال خون استان تهران افزود از زمان شیوع کرونا همه مراکز انتقال خون در سراسر کشور و همینطور استان تهران دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کردند و مراکز اهدای خون یکی از سالم‌ترین مراکز هستند. بنابراین اهدا کنندگان خون با اطمینان خاطر به این مراکز مراجعه کنند. محمد رضا مهدی‌زاده:
نیاز به خون نیاز دائمی هستش، بیماران همیشه وجود دارن، اعمال جراحی به قوت خودشون باقیه، یک سری مصرف کنند دائمی فرآورده خونی مثل عزیزان تالاسمی، هموفیلی، افرادی دچار سرطان های مختلف میشن که حیاتشون وابسته به تغذیه مکرر فرآورده خونی هستش. انشاءالله مردم به طور مکرر مراجعه بکنن با وایده خون سالم خودشون ما رو در جهت تامین فرآورده خونی در سراسر کشور یاری بدن.
روابط عمومی انتقال خون استان تهران هم اعلام کرد مراکز خونگیری وسال، شهر ری، تهران پارس، ستاری، پیروزی، صدر، چیزر، نارمک، شهریار، ورامین و تیم‌های سیار اهدای خون واقع در بیمارستان خیریه صدیقت و زهرای شهر ری، هیئت سجادیه اسلام شهر امشب تا ساعت 24 فعال هستند و تیم امامزاده جعفر پیشوا نیز تا ساعت 21 در خدمت داوطلبان اهدای خون هستند. فردا در عاشورای حسینی هم مراکز وصال، شهر ری، تهران پارس، ستاری، پیروزی از ساعت 7 تا 24 و دیگر مراکز صدر، شهدای چیزر، نارمک، شهریار، ورامین از ساعت 7 تا 16 و همچنین تیم‌های سیار اهدای خون واقع در بیمارستان خیریه صدیقت الزهرای شهر ری، هیئت سجادیه اسلام شهر و تیم امامزاده جعفر پیشوا از ساعت 9 تا 17 چشم انتظار مردم خیرخواه تهرانی خواهند بود. خون و فرآورده‌های خونی نجات بخش بسیاری از بیماران و مجروحان و به ویژه مادران باردار در مواقع ضروری است. مظفر ازنب فوق تخصص خون و آنکولوژی گفت اهدای خون ذخایر مضر آهن را کاهش می‌دهد و چون از کسی که خون می‌دهد آزمایش‌های کبدی و هپاتیت می‌گیرند، مشکلات احتمالی سلامتی فرد اهدا کننده مشخص می‌شود که این از فواید این عمل خداپسندانه است. به گفته یه دکتر ازنب، حداقل سن قابل قبول برای اهدای خون 18 سالگی و حداکثر 60 سالگی است و کسانی که دفعات متعدد و مستمر اهدای خون دارند حداکثر 65 سال است. وزن مطلوب برای اهدای خون حداقل 50 کیلوگرم است. اهدا کنندگان باید در مدت 4 تا 6 ساعت قبل از اهدا غذا میل کنند، اما مصرف غذای مقوی و مکمل پس از اهدا ضرورتی ندارد. فوق تخصص خون و آنکولوژی خاطر نشان کرد افراد سیگاری نیز بهتر است تا یک ساعت بعد از اهدای خون سیگار نکشند و کسانی که بیماری های قلبی، ریوی، عفونی، کلیوی، کبدی، فشار خون بالا، دیابت، کمخونی، سابقه سرطان، سر، تشنج، اعتیاد به مواد مخدر تزریقی، خالکوبی و سابقه اختلال انعقادی خونریزی دهنده دارند، بهتر است خون اهدا نکنند. وی افزود افرادی که در یک سال اخیر به مناطقی که احتمال اپیدمی عفونی در آن وجود داشته و یا مناطق مالاریا خیز مسافرت کردند و یا سابقه سقط و زردی داشتند، بهتر است خون اهدا نکنند. سخنگوی سازمان دامپزشکی درباره ذبح دام در مکانهای غیر مجاز هشدار داد و گفت خطر شیوع بیماری‌های مشترک دام و انسان مانند تب کریمه کنگو در کمین است. اسدی سخنگوی سازمان دامپزشکی:
عزیز، دام مورد نیاز خودشون رو از مراکز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و چون این دام ها توسط دامپزشکان و اکیپ‌های سیار که وجود دارن معاینه شده و عاری از بیماری ها هستند. و در درجه دوم از کشتار دام در معابر به شدت خودداری کنند. در کلیه استان ها کشتارگاه ها رو منظم کردیم که از ساعت 7 صبح الی 14 بعد از ظهر روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی باز باشن و خدمات رایگانی رو بدن.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان با بومیسازی کیت تشخیص سریع سرطان روده ساختند. مراکز درمانی و حتی خود بیماران می توانند به وسیله این کیت به سرعت احتمال ابتلا به این بیماری را تشخیص دهند و از بروز آن پیشگیری کنند. آنطور که تولید کنندگان کیت تشخیص سرطان روده گفتند، این کیت به زودی وارد بازار می شود.
کیت‌های تشخیص سریع به سرعت در حال جایگزین شدن برخی روش‌های تشخیصی سنتی سخت و پرهزینه در مراکز درمانی هستند. یک شرکت دانش بنیان با تلاش متخصصانش کیت تشخیص سرطان روده را ساخته. دکتر رزاقی، متخصص بیوتکنولوژی:
برای تشخیص سرطان روده گلد استاندارد تشخیص در حال حاضر کولونوسکوپی هستش که یک روش تهاجمی و گران قیمته. با این کیت با مبلغ 60,000 تومان دوستان میتونن یک غربالگری اولیه بشن و افرادی مراجعه بکنن به کولونوسکوپی که مستعدتر هستن برای سرطان روده.
خیلی ساده با چکوندن دو قطره از نمونه در جایگاه نمونه کیت میشه تشخیص داد که آیا فرد مستعد سرطان روده هست یا خیر.
آنطور که متخصصان این شرکت میگویند، تا کنون فقط کشور آلمان میتوانست این کیت‌ها را برای روند تشخیص و درمان سرطان روده در اختیار مراکز درمانی قرار دهد. دکتر رزاقی، متخصص بیوتکنولوژی:
نمونه خارجی این کیت بالغ بر 15 یورو هستش که قیمت تموم شده ما تنها 1 یورو.
آقای ابراهیمی، مدیر اجرایی شرکت دانش بنیان:
کیت های گذشته دقت 40% داشتن برای تشخیص سرطان روده، اما این تومور مارکر جدید با دقت 90% میتونه شناسایی کنه بیماران سرطان روده رو.
دکتر باقری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
این کیت یه مارکر توموری رو شناسایی میکنه که این مارکر توموری در مواردی که حالت‌های پیش سرطانی مثل پولیپ‌های گوارشی هم در روده شکل گرفته باشه تو نمونه مدفوع بیمار قابل تشخیص هست. سرطان روده و ضایعات پیش سرطانی رو در واقع هر دو رو بتونیم تشخیص اولیه براش انجام بدیم.
پزشکان در حال حاضر دقیق‌ترین روش غربالگری سرطان روده بزرگ را کولونوسکوپی اعلام کردند و به افرادی که سابقه این بیماری را در خانواده ندارند توصیه شده از 50 سالگی این غربالگری را انجام دهند و غربالگری هر 10 سال یک بار تکرار شود. ولی در مورد افرادی که دارای سابقه بیماری روده‌ای در خانواده هستند، این غربالگری باید 10 سال زودتر از جوانترین فرد خانواده که مبتلا به سرطان شده یا در سن 40 سالگی انجام شود.
با همراه داشتن این کیت برای افرادی که مستعد بیماری‌های روده‌ای هستند، خیلی سریع میشه بیماری‌های نظیر سرطان روده رو تشخیص داد و برای درمان اون فرد رو به مراکز درمانی منتقل کرد. مهدی کریمی صبا، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاس از همراهی شما. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
امام صادق به صدیر سیرفی فرمود: صدیر، هر روز جد ما ابو عبدالله الحسین رو زیارت میکنی؟ صدیر گفت: آخو من مدینم، سید الشهدا کربلاست، مگه من میتونم هر روز از مدینه برم کربلا؟ امام صادق فرمود: نه اونجوری نه، اونجوری نه، اونجوری که من میگم، برو روی بلندی. حالا این بلندی هم اگر کسی گیرش نیومد مسئله نداره، یه ثواب علاهده است، یه ثواب بیشتره. فرمود: برو روی بلندی، به سه طرف نگاه کن، آسمان رو نگاه کن، سمت راست سمت چپ، که بعضی از بزرگان گفتن که این نگاه کردن یعنی نگاه کن که عالم به اذن الله در اختیار سید الشهداست، همه جا رو فرا گرفت و بعد اینجوری سلام بده: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. دو تا جمله بیشتر نیست که اگر این کار رو بکنی ثواب یک حج در نامه عملت نوشته میشه. صدیر بگه من گاهی تا 20 بار تو روز این کار رو بکنم.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا.
باز محرم رسید، ماه عزای حسین، سینه ما می شود کرب و بلای حسین. درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ما بازگشتیم با ویژه برنامه امدادگران عاشورا از مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا واقع در بزرگراه شهید قاسم سلیمانی. درود بر همکاران ارجمندم در پخش رادیو سلامت و ما هم بخش ها و قسمت هایی از مراسمی که در این مؤسسه برگزار میشه رو تا ساعت 23 تلاش میکنیم که منعکس بکنیم و به سمع شما شنوندگان عزیز برسونیم. الان هم دقایقی رو میشنویم و فیض میبریم از مراسم امشب.
هر کسی داد سلامی به تو اشکش ریزد، او نظر کرده زهرا دلا. بارها گفت اگر من ز حسینم دیدم، جلوه اش اکبر لیلات ابا عبدالله. چشم ما روز قیامت بپره گنداقت، پسرت مالک فرداست ابا ابا. روزی گریه ما دست رو با بفداده، روز خانه دل سهراس ابا دلا. باب بین الحرمه از حرم عباس، همه جا سفره سقاط ابا عبدالله. هر که باشد که به سنگ تو حرم سینه زنم، سینه زن زینب کبرا عبدالله. مادرت گفت بنید دل ما ریخ به هم، بردن نام تو قوغاست ابا عبدالله. مادرت گوشه گفتان تماشا می کرد، بر سر جسم تو دوا ابا عبدالله. ته گودال مادر افتاده، لب گودال خواهر افتاده، دختر افتاده، دختر افتاده. زینت دوش نبی جای تو در این خاک کنی، خار و خاشاک زمین منزل و مقای چنین هم شبی را شهدین در حرمش مهمان است هم شبی مان است مکن ای صبح تونو تونو عصر فردا بدن از زیر سمه نه عصر فردا بدن اسبان است مکن ای صبح تونو مکن ای صبح تونو امشبی را شهدی
همه
مهمان است مکن ای صبح تونو
با زمین و آسمان بگو
دا بدن از زیر سمه اسبان است عصر فردا بدن
چون در همه عمر داشتم حب علی آمد به سرم 14 نور جلی گفتم که شفیع من کدامین شماست کردند اشارت به حسین ابن علی شما شنوندگان عزیز دقایقی همراه بودید با مراسمی که در مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا برپا بود از همه شما عزیزان قبول باشه یک مهمان عزیز دیگر به ما پیوستن تا چند دقیقه در خدمتشون باشیم و گفتگوی رو انجام بدیم جناب آقای علیرضا فتحیان که از نویسندگان خوب و آینی هستن اهل کتاب نویسنده کتاب و آنچنان که دوستان گفتن از کارشناسان ارجمند نشریه پرنیان که در مؤسسه امدادگران عاشورا تکثیر میشه سلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله
شب عالی بخیر
خدا به شما سلامتی ان شاء
الله قبول باشه
خدا بهتون سلامتی ان شاء الله
زنده باشین خیلی خوش آمدید لطف کردین
سلامت باشین
زنده باشین زنده باشین خب جناب فتحیان از خودتون از خدماتتون در مجموعه امدادگران عاشورا بیشتر بفرمایید
خیریه امدادگران عاشورا هزاران خادم داره که من نفرات آخر این هزارا هستم انسان‌های شریفی که در همه استان‌های کشور صادقانه خالصانه بدون عنوان زحمت می‌کشند و جای اونهاست که گفتگو کنن من هم توفیل نگاه اونها هستم و پادویی می‌کنم
زنده باشین چند سالتونه حاج آقا
من تقریبا 59 سالمه
ماشاءالله از چه زمانی آغاز کردین خدمتتون رو در این مجموعه؟
از همون آغازی که خیریه شروع شد توفیق بود خدمتشون بودم تا به امروز
پس از بانیان و بنیانگذاران خیریه هسته
حالا بگن بنیانگذار بنیانگذاران معمولا و شورای مجموعه بوده ولی همراهی کردم توی بخشای مختلف
بود. بله جناب فتحیان شما اهل کتابید و اهل قلم محتواها از کجا آمد؟ چقدر اهل مطالعه هستین؟ چقدر کتاب خواندین؟ قلمتون از کجا رنگ گرفت؟
من عرض شد که یه بار خدمت از آیت الله جوادی آملی عرض کردم که اگر خدا منو به مسلمانی قبول نکنه میگم من اهل کتابم و حالا با افتخار عرض کنم اهل کتابم تقریبا شاید 15-16 ساعت مطالعه میکنم و هم میخوانم هم مینویسم
بسیار
و حس میکنم که نویسنده تنفس میکنه وقتی ننویسه تنفس نمیکنه
و همین که ذهنتون رو فکرتون رو دریافتاتون رو انتقال میدین روی کتاب چه احساسی دارین؟
اساسا مثل یک نامه رسانی فرض کنی که در منزل شما این نامه بیاره. اگه منزل شما کسی باشه نامه بعدی هم میاره، اما اگر بنویسه آدرس مجهوله دیگه نمیاره. اگر ما به الهاماتی که از جانب خداوند میشه احترام بگذاریم، انقدر الهام پشت سر هم میاد، کوتی از این الهامات میشه کوتی از نوشته ها. یعنی احترام و تکریم از همون الهامات.
خیلی عالی. خب در مورد مجموعه‌ای که نوشتید یا کتابی که نوشتین هم توضیح میدین. نامش شخص
که یه پنج جلدی کار کردن به عنوان زیستنامه. بله. و یک کاری رو جدید انجام دادم به عنوان نامه هایی به خود، و یه مجموعه شعری هم در گذشته چاپ شده الحمدلله، و البته تعداد محدودی ولی چاپ شده الحمدلله.
در چه قالبی و چه محتوایی؟
اون زیستنامه باورهام، احساساتم رو، بینشم رو، گاهی چالشام رو در طول زندگی نوشتم.
فلسفه زندگی خودتون بوده؟
بله بله. یعنی اعتقاد دارم هر کسی باید خودش طراحی زندگی خودشو بکنه. وقتی سپر دست این نویسنده اون نویسنده، این جریان اون جریان، برای دیگران زندگی میکنه.
بله.
ولی اگر کسی رفت سراغ این که خودش مسئله خودشو بنویسه، حتما یه چیز نوعی میشه برای خودش. من شما شنیدیم که وقتی ارشمیدس حجم تاج رو پیدا کرد، از حمام اومد بیرون گفت اوریکا اوریکا، یافتم یافتم.
بله.
فکر میکنم جامعه خوب این است که هر کسی صبح که میاد بیرون یه دفعه فریاد بزنه بگه من یافتم، فردا یکی دیگه بگه یافتم. یعنی تعریف های زندگی خودش رو خودش کشف کرده باشه. ما برای کشف این مطالب اومدیم، نباید تکرار آنچه که دیگران زندگی کردن، و من با این تعریف زندگی دارم میکنم الحمدلله.
الهی شکر. شما روی سلامت روان خودتون توی این سالها کار کردین، دریافت‌ها و برداشتاتون رو با کمک قلم روی کاغذ آوردید.
بله بله.
فکر میکنید که از این به بعد چه اتفاقی بیفته و کسایی که آثار شما رو میخونن چه برداشتی از حاج علیرضا فتیان خواهند داشت؟
اول اینکه تلاش کردم همین بهداشت روانی داشته باشم، ولی منبعی که من دنبال کردم و گشتم، دیدم هر چه زیبایی تو این عالم از تو قرآنه، اصلا دستکاری شده انسان ها نیست.
پس دریافتای شما از منابع قرآنی بوده؟
قرآنیست. قرآن همه چیزه توش، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هر چه که انسان نیاز داره تا آخر عالم تو این قرآنه، و چون قرآن زنده است، وقتی ما به سمتش بریم رخ نشون میده. مثل عروسی که داماد سمتش میره یه پرده میره کنار، اگر به سمت قرآن رفتیم یه پرده میزنه کنار، اگه دید جستجوگری یه پرده دیگه میزنه کنار، اگه دید قواسی میگه برو تو قواسی کن در قرآن. من در اون دیدم، و آثاری هم که کار کردم به تعداد محدود البته چاپ شده، به هر کی دادم ازشون خواهش کردم به این تقلید نکنن. گفتم این تقلیدی نباید بشه، برید خودتون بنویسید. و خب الحمدلله تو این سالها دوستان خوبی بودن که بعد رفتن کشف کردن خودشون رو، و من خوشحال شدم از اینکه اونها تقلید نکردن، کشف کردن.
آفرین. خب وارد یک گام توصیه‌ای شدید، برای نویسندگان جوان توصیهاتون رو بگید.
بزرگترین و مؤثرترین قدمی که یک نویسنده برداره بعد برداره این است که آب اطرافش گلالود نکنه. آنچه که از بیرون تو ذهنش میاد گلالود میکنه، خلوت انتخاب بکنه، آب زلال میاد سراغش، و اون آب زلال رو هر وقت مشت بکنه میشه اوج واژه. یعنی بانک واژهش انقدر فراوان میشه که به قول خانم ها ری میکنه.
بله.
انقدر فراوان مینویسه که حتی خودش هم تعجب میکنه که اینا رو واسه چی داره مینویسه. هر چیزی که میاد و بین ما و فطرتمون فاصله میندازه، مثل خیلی از نوشته‌های اطرافمون که میخونیم و تقلید میکنیم از دیگران، گلالود میکنه این ارتباط. وقتی زلال شد واژه‌ها خواهد آمد. واژه‌ها اساساً آمدنیست، کشف کردنیست،
جوششیست.
بله جوششیست. مثل شعر، شعری که جوششیست اصلا شما قافیه درست نمیکنید، میاد. ولی وقتی شعری که داریم وزن سازی میکنیم، شما هم متوجه میشید که این شعر فقط خواستیم
تلاش کردیم که
آره قافیه ها
شکسته بسته. بله. چیز تحویل بدیم. خب نویسندگان جوان ما چی بخونن که هم سلامت روانشون حفظ بشه و هم قلمشون سلامت بمونه و مثل شما پا در عرصه بذارن که بجوشه قلمشون؟
ما یه خود داریم،
اون یه خود... من داریم
یه خود داریم، اون خود خود مقدس و ناب ماست، اون فطرت ماست، اون سیستم عاملش مال خداست، اصلا آلوده نشده به این چیزایی که ما آلوده ایم.
بله.
با اون خود ارتباط داشته باشن همه چی درست میشه، چون اونجا که وارد شدن اون سرمنشه و یک سرچشمه ایست که از درونش خدا میجوشه. بعد ما خواهند دید که هر چی مینویسن زلاله و بکره، واژگان باکره میاد سراغشون.
زنده باد، خیلی متشکرم، خیلی محبت کردین به استودیو ما آمدین. جناب علیرضا فتیان عزیز، نویسنده چندین کتاب و مجموعه شعر و همینطور از کارشناسان ارجمند نشریه پرنیان که در مجموعه امدادگران عاشورا منتشر میشه. درود بر شما.
سلامت باشید. آرزو سلامتی براتون.
یا علی، زنده باشید. بخلص. خب همراهان ارجمند ویژه برنامه امدادگران عاشورا، ما همچنان در خدمت شما هستیم. تقریبا 35 دقیقه دیگه همراه ما بمانید تا ساعت 23. ما مستقر هستیم در مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا. از مداحی این مجموعه استفاده کردیم و بهره‌مند شدیم و تا دقایق دیگر و لحظات دیگر همراه میشیم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین. صفدری بله در حال برگزاری است، میشنویم.
منین ابن الزهراء، سلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. شب عاشوراست، هدیه به آستان مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام صلوات با توجه خط کنید. دادلهای ما به نور معرفت و ایمان منور بفرماید انشاءالله در دنیا از زیارت امام حسین و در آخرت از شفاعت امام حسین بهره مند بشیم. باز هم صلوات بلندتری خط کنیم. بحثمون در این شبهای دهی اول آیاتی است که خبر از محبت خدا می‌دهد تا بتونیم به این نقطه برسیم کسانی که محبوب خدا هستند باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند تا به محبوبیت در نزد خدا نائل بشند، تا از این ره گذر ویژگی‌های عاشقان سید الشهدا رو هم ما درک کنیم که فرمود احب الله من احب حسینن. امشب شب عاشورا آیاتی رو از سوره مبارکه آل عمران محل بحث و توجه قرار میدم، آیه 144 و 145 که مقدمه باشه برای آیه 146 از سوره مبارکه آل عمران. خوب گوش کنید خواهش میکنم. فرمود و ما محمدون